برنامه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت تک تک شما دانش پژوهان ارجمند و آرزوی توفیق، صحت و نشاط و موفقیت برای تک تک شما عزیزان. در جلسه گذشته خدمت شما عرض شد که ضمیر یکی از اسماء مبهمه است، در عین حالی که از معارف هست اسمی است مبهم، به همین خاطر نیازمند به مبین دارد، نیازمند به مبین است، مفسر است. مبین اون در ضمیر غائب مرجع هست. به همین دلیل خدمت شما عرض شد که اصل در مرجع ضمیر غائب این است که مقدم بر ضمیر باشد. خب، و عود ضمیر بر متأخر لفظاً و رتبتاً جایز نیست، که گفتیم به این میگویند اضمار قبل از ذکر. اما در برخی از موارد که جناب مؤلف به بعضی از اونها اشاره کرده است، آقایان تجویز کرده اند، جائز دانسته اند عود ضمیر بر متأخر لفظاً و رتبتاً را، که این موارد مواردی است که تأخر مرجع ضمیر و جواز اون دارای حکمت‌هایی است بلاغی، که ان شاء الله در کتب بلاغی ملاحظه خواهید کرد. مثلا متکلم ابتدا ضمیر را ذکر می کند و بعد از اون مرجع ضمیر را ذکر می کند، به خاطر اینکه مخاطب اول به طور اجمال و بعد به طور تفصیل، این تفصیل بعد الاجمال خودش یکی از قوانین و حکمت‌های بلاغی است که موجب می شود اشتیاق مخاطب، شوق مخاطب برای ادراک و فهم مطلب بیشتر بشود، و متکلم برای رسیدن به این تفصیل بعد الاجمال، ابتدا ضمیر غائب را ذکر می کند و بعد از آن مبین آن را، مفسر آن را که مرجع آن است ذکر می کند. این موارد، یعنی موارد جواز عود ضمیر بر متأخر لفظاً و رتبتاً را، در اصطلاح میگویند مرجع ضمیر حکمن مقدم است، یعنی تقدم حکمی دارد. تقدم حکمی یعنی چه؟ یعنی چون چنین عودی به دلیل چنین حکمتی و یا حکمت‌های دیگری جایز است، پس کرنه در حکم مقدم است. چجور اگر ضمیر به مقدم عود میکرد جایز بود، اینجا نیز هرچند به متأخر لفظاً و رتبتاً عود می کند، اما در حکم مقدم است. لذاست که می گویند در این موارد مرجع ضمیر تقدم حکمی دارد، که موارد اون در کتب مفصله تا 6 مورد شمرده شده است، که برخی از اون رو جناب شرطونی به شما دانش پژوهان ارجمند متذکر می شود. مورد اول، در جایی که ضمیر عود بکند از مبدل من به مبدل. ما می دانیم که مبدل من هم مبدل من به مبدل، یعنی اون چیزی که بدل آورده شده است از اون، از اون ضمیر عود بکند به اون چیزی که بدل آورده شده، مثل اکرمته از ضیفه. در چنین جایی ضمیر عود کرده است بر متأخر لفظاً و رتبتاً، لکن چنین عود ضمیری جایز است. یا مثل عود ضمیر از متنازعین، از اون متنازع اول، اول المتنازعین به اون متنازع فی، که انشاءالله در آینده این بحث رو مفصلا بررسی خواهیم کرد، که اگر دو عامل بر سر معمول واحد با هم دیگر نزاع کردن، با هم دیگر جنگ کردن، به اون دو عامل میگوین متنازعان و به اون معمول واحد میگوین متنازعون فی، که این متنازعان حالاتی دارن که یکی از حالاتشان این است که متنازع اول فاعل طلب باشد، یعنی بخواهد اون اسم مؤخر را فاعل بکند، و متنازع دوم مفعول طلب
یا فاعل طلب.
خب در چنین موردی اگر ما اون متنازع دوم را در اون اسم ظاهر که متنازع اون فی هست عمل دادیم، حتما باید اون اولی را در ضمیری که برمیگردد به اون اسم مؤخر که کاملا مطابقت با اون اسم مؤخر دارد عمل بدهیم. خب در چنین موردی که اولی فاعل طلب است، ضمیر رفع برمیگردد به دومی به اون متنازع اون فی که الان مفعول شده است برای دومی، این عود ضمیر است بر متأخر لفظاً و رتبتاً لفظنش که مشخص است،
برمیگردد به اخواک و اخواک در جمله معطوف است و ضمیر در جمله معطوف علی و رتبه معطوف مؤخر است از رتبه معطوف علی.
عنایت بفرمایید، مثل اکرمانی و تفضل علی اخواک. این در اصل این گونه بوده، اکرمنی و تفضل علی. خب در این اخواک این متنازع فی هست، اکرمنی فاعل میخواهد مفعول دارد، تفضل علی مفعول میخواهد، یعنی مفعول به واسطه که تفضل علی اخواک. خب در چنین صورتی جناب ضمیر، یعنی ضمیر اکرمانی، عود میکند بر اخواک که در اینجا عود ضمیر است بر متأخر لفظاً و رتبتاً، لکن چنین عود ضمیری صحیح میباشد. مورد سوم، در جایی که ضمیر عود بکند، ضمیر مبهم، بر چیزی که مبین و مفسر آن است، یعنی بر چیز، بر اسم ظاهری که بعد از آن آمده، به عنوان یک مرجع، به عنوان یک تمیز دهنده، به عنوان یک روشن کننده مراد متکلم از اون ضمیر، که این هم مواردی دارد، مثل این که در این مثال نعم رجلن علیون، در نعم رجلن، نعم خودش دارای ضمیری است به نام هو که گفتن این ضمیر فاعل نعمه است. خب این هو مرجعش چیه؟ مرجعش رجلن هست که مؤخر است، به همین خاطر رجلن تمیز شده، یعنی این رجلن مرجعی است که مبین مراد متکلم از این هو است. نعمه هو، اون کیه؟ رجلن علیون. یا مثل ضمیر مفرد مذکری که بر ربه ملحق و متصل می شود، مثل ربهو لبی بنزارنی، چه بسیار است اون شخص. خب اون چیه؟ از حیث خردمند بودن و عاقل بودن که ملاقات می کند من را، ربهو لبی بنزارنی. خب همچنان که عنایت می فرمایید، در چنین موردی ربهو، ربه بر اون ضمیری ملحق شده، متصل شده، ضمیر مفرد مذکر که البته همیشه هم همین گونه هست، و برمیگردد به لبیبن، و لبیبن مبین ابهام و زائل کننده ابهام ضمیر ربهو است. یا مثل این هی الا حیاتنا الدنیا، نیست اون مگر زندگی دنیای ما، که اینجا الان مبتدا است هی، که برمیگردد به حیات، که مراد از این دوتا یکی است، لکن این حیات است که هیه را زوال ابهام می کند، یعنی ابهامش رو زائل می کند، برگشته است بر متأخر، یعنی بر حیات. حیات هم متأخر لفظاً و رتبتاً هست، چرا که خبر هست، هم لفظاً مؤخر است هم رتبتاً. یا مثل آیه شریفه قل هو الله احد، مراد از هو همان الله هست، لکن در اینجا ابتدا هو را می آورد و بعد از اون الله را ذکر می کند، که این اجمال تفصیل بعد الاجمال گفتیم موجب اشتیاق بیشتر متکلم برای ادراک مطلب خواهد شد. موارد دیگرش رو انشالله در کتب مفصله مثل سیوطی یا در خدمت شما نحو وافی عباس حسن انشالله مراجعه بفرمایید. خب مطلب بعد در ارتباط با این است که گفتیم اصل این است که فاعل مقدم بشود بر مفعول. حالا در بعضی از موارد موافقت با این اصل واجب بود، سه مورد. در سه مورد مخالفت با این اصل واجب بود، یعنی واجب بود که مفعول را مقدم کنیم. حالا در غیر این موارد وجوب می‌فرماید که مقدم کردن مفعول بر فاعل جایز است، منتها در جایی که قرینه داشته باشیم. قرینه یعنی چه؟ قرینه یعنی بتوانیم مفعول را از فاعل تمیز بدهیم، که در چنین صورتی تقدیم مفعول بر فاعل جایز هست، اشکالی ندارد. حالا اون قرینه یک و قرینه معنوی است، یعنی معنا به گونه ایست که ما از روی معنا می توانیم کاملا مفعول را از فاعل تمیز بدهیم، هرچند که قرینه لفظیه وجود نداشته باشد، یعنی اعراب در اونجا روشن نباشد. و یک و قرینه قرینه لفظیه است و اون در جایی است که ما از روی اعراب بتوانیم مفعول رو از فاعل تشخیص بدهیم، که انشاءالله در متن عنایت خواهید کرد. متن رو عنایت بفرمایید. لا یعود الضمیر الی المتأخر لفظا و رتبتا الا فی مسائل، عود نمی کند ضمیر بر متأخر لفظا و رتبتا مگر در مواردی، مسائلی، احدها که یکی از اونها عبارت است از عود الضمیر من المبدل من علی المبدل، ضمیر عود بکند از مبدل من بر مبدل، که اینجا عود ضمیر بر متأخر لفظا و رتبتا هست، چرا که مبدل رتبه اش مؤخر از مبدل من هست، ولی در اینجا عود ضمیر را جایز دانستند. مثل اکرمته از ضیفه، اکرام کردم من اون را که اون کی هستش؟ ضیف هست. و ثانی، مورد دوم، عود الضمیر من اول المتنازعین علی متنازعفی، عود ضمیر از اولین متنازعین، یعنی دوتا عاملی که با هم تنازع دارن، از اون اولی عود بکند بر متنازعون فی، یعنی بر اون معمولی که این دو عامل بر روی اون تنازع میکردن، ماننده اکرمانی و تفضل علی اخواک، که در اینجا اکرمانی از اکرمانی ضمیر عود کرده است بر اخواک، که این ضمیر فاعلی اکرما که ضمیر مثناست کاملا مطابقت دارد از نظر جنس و تعداد با اخواک. خب چنین عود ضمیری بر متأخر لفظا و رتبتا هست، اما چنین عود ضمیری اشکال ندارد. و ثالثو عود الضمیر المبهم علی ما یفسره، عود کردن ضمیری که مبهم هست بر اون چیزی که بر اون مرجعی که مفسر آن است، مبین آن است. خب میدانیم مفسر باید قبل از مفسر ذکر بشه، لکن در اینجا اگر ضمیر عود میکند بر مفسر مفسر خودش، اینجا به اون دلیلی که خدمت شما دلیل بلاغی که عرض شد اشکالی ندارد، در حکم مقدم است. نعم رجلن علیون الان در نعم هویی هست که عود میکند بر رجلن، و رجلن تفسیر میکند مراد متکلم را از هویی که در نعم هست، که مراد از نعم همون رجل است. یا مثل ربهو لبیبن زارنی، که در اینجا ربهو ضمیر مفرد مذکر عود میکند بر لبیب، و لبیب مفسر آن است. یا مثل این هی الا حیاتون الدنیا، که این حیاتون الدنیا، حیاتونا مرجع هیه هست و هیه را تفسیر میکند. یا مثل قل هو الله احد، که الان هو عود میکند بر الله و الله مبین آن هست. در چنین موارد عود ضمیر بر متأخر لفظا و رتبتا اشکال ندارد. یقدم المفعول على الفاعل جوازن. خب موارد وجوبش تمام شد. در غیر این موارد وجوب، حالا وجوب تقدیم فاعل یا وجوب تقدیم مفعول، مقدم شدن مفعول بر فاعل جایز هست، اونتا که در جایی که قرینه وجود داشته باشد. قرینه یعنی چی؟ یعنی مخاطب کاملا بتواند مفعول را از فاعل تشخیص بدهد. حالا یک وقت این قرینه قرینه معنوی است، یعنی قرینه قرینه از روی معنا عقل ما کاملا میفهمد که اینجا مفعول کدام است، فاعل کدام است. مثل فهم المعنا موسی، خب معلوم است موسی هست که معنا را میفهمد، معنا که قدرت فهم ندارد، پس معلوم است موسی که مؤخر شده از فاعل است و معنا مفعول. مثل اکل کمسرا یحیی، کمسرا یعنی گلابی، خورد گلابی را یحیی، خب اینجا یحیی معلوم از فاعل است و کمسرا مفعول. اینجا قرینه قرینه معنوی است. او لفظیتا مراد از قرینه لفظی یعنی همون اعراب، مثل ضرب اخاک الامیرو، مثل اینکه زد برادر تو را امیر. خب در اینجا الامیرو مرفوع است و فاعل، اخاک منصوب است و علامت نصبش الف هست، از اسماء سته است و مفعول. لکن درست است که تقدیم مفعول با وجود قرینه جایز است، غیر ان حفظ ترتیب اولا، الا اینکه حفظ ترتیب یعنی مفعول را مؤخر و فاعل را مقدم کنیم بهتر است. خب بخش پایانی بحث فاعل که باز هم مطلبی است مهم، که انشالله عزیزان من حتما به این مطلب عنایت خواهید فرمود، و اون بحث تقدیم مفعول بر فعل و فاعل هست. میفرماید در سه موضع هست که مفعول مقدم می شود هم بر فعل و هم بر فاعل وجوب هست. در سه مورد. مورد اول، در جایی که جناب مفعول صدارت طلب باشد. خب اگر صدارت طلب بود، صدارت طلب باید در اول کلام و جمله ذکر بشود. این مورد اول. مثل من رأیت، الان من مفعول رأیت است، اما مقدم شده است هم بر فعل که رعا باشد، هم بر فاعل که تاء ضمیر بارز فاعلی باشد. خب مورد دوم، در جایی است که واقع بشود فعل بعد از فاعل جزا در جواب امای تفصیلی، این نیاز به توضیح دارد. عزیزان من عنایت بفرمایید، این توضیحی که عرض میکنم بسیار با دقت عنایت بکنید. یکی از ادواتی که در کلام عرب مورد استعمال قرار میگیرد کلمه اماست. این اما افاده سه چیز میکند: یک، افاده شرط، دو، افاده تفصیل، سه، افاده تأکید. در اصطلاح به این نوع اما میگوین امای شرطیه تفصیلیه. خب در اینکه این اما اصلش چه بوده است، آقایان علمای علم نحو فرمودن این اما در اصل نیابت کرده است از یکی از ادات شرط با شرطی که با همدیگر محذوف شده است، یعنی اصلش بوده است مهما یک من شیئن، مهما ادات شرط، یکو فعل شرط، که این مهما با یکو که فعل شرط است حذف شده است و از هر دو جناب اما نیابت کرده است. پس ما می توانیم بگوییم اما الان حرف شرط است که نیابت کرده از مهما. خب به همین دلیل که اما حرف شرط است، اگر بخواهیم اون را بدون فاصل بر فاء جزا داخل بکنیم، دخول ادات شرط، توجه بفرمایید، دخول ادات شرط بدون فاصل و مستقیما بر فاء رابط و فاء جزا جایز نیست، نیازمند به فاصل است. فاصل چیست؟ آقایان گفتند در اینجا یکی از اجزای کلام باید بیاد بین اما و بین فاء رابطه فاصله بشود. حالا یک وقت هست مبتدا است، یک وقت هست خبر است، یک وقت چیزای دیگر هست که انشالله در کتب مفصله مراجعه میکنید. یکی از اون چیزهایی که بین اما و بین فا فاصله میشود مفعولون به هست در کلام. خب در چنین صورتی واجب هست برای دفع این مفسده که دخول بدون واسطه اما بر فا، ما مفعول را مقدم کنیم بر فعل و فاعل. مثل اما الیتیم فلا تقهر، که الان ملاحظه میفرمایید در اصل بوده فلا تقهر الیتیمه، اما چون اما بر سر اون در آمده، ما یتیمه را که مفعول باشد مقدم کردیم بر فعل که تقهر و فاعلش که انت باشد، و بر فاعل جزا که بیاید بین اما و بین فا فاصله بشود. مورد سوم، در جایی که مفعول ضمیر منفصل باشد. خب ضمیری که اگر مفعولی که ضمیر متصل هست اونو خواستیم منفصلش کنیم، بر عامل مقدمش میکنیم، مثل ایاک نعبدو که اینجا ایاک مقدم شده از بر نعبدو که فعل و فاعل هست. متن رو عنایت بفرمایید. یقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا في ثلاثه مواضع، در سه موضع. متى كان له صدر الكلام، زمانی که باشد برای اون مفعول صدر کلام، یعنی صدارت طلب باشد. نحو من رأیت، من استفهامی است، من مفعول رعا. این تضرب اضرب، این مفعول تضرب هست که در اینجا از ادات شرط هست که مقدم شده چون صدارت طلب است. مورد دوم متاوق فعله بعد فاعل جزاء فی جواب اما و لیس للفعل مفعول آخر و مقدم، زمانی که واقع بشود فعل بعد از فاعل جزایی که در جواب اما قرار گرفته است و نباشد برای فعل مفعول دیگری، چون اگر مفعول دیگری داشت بالاخره اون مفعول رو مقدم می‌کردیم، ولی فقط یک مفعول دارد و ما اون مفعول رو هم واجب هست که مقدم کنیم بر فعل و فاعل. نحو اما الیتیم فلا تقهر که از خارج توضیح داده. مورد سوم اذا کان ضمیرا منفصلا، زمانی که باشد اون مفعول ضمیر منفصل مثل ایاک نعبدو که در اصل بود نعبدو که خواستیم در اینجا ضمیر رو منفصل بیاریم به دلیلی و اون دلیلش هم این بود که مثلا فرض بفرمایید کلام ما افاده حصر بکند، تقدیم و ماحق بود تأخیر یفید الحصر، به همین خاطر اگر ضمیری که متصلی را بخواهیم منفصل بیاوریم در اینجا تقدیم اون بر فعل و فاعل واجب است، مگر زمانی که ضمیر واقع شده باشد بعد از الا، که گفتیم هر چیزی که بعد از الا قرار گرفت دیگر تقدیمش جایز نیست. فیؤخر اون چیزی که بعد از الا قرار گرفته ضمیر مفعولی وجوباً. نحو ولا نعبد الا ایاک که در اینجا دیگر تقدیمش جایز نیست کما مر در مطلب 29. تمرین. خب میفرماید که در تمرین شماره 1 از شما عزیزان میخواهد که فاعل صریح و فاعل مؤول به صریح رو مشخص بکنیم که در متن توضیح داده شد. اولی رو حل میکنیم، ولتنظر نفس ما قدمت لقد، که در اینجا ما الان دو تا فاعل صریح داریم، یکی نفسون که فاعل تنظر هست، یکی قدمت که هی فاعل اون هست. اما اگر اینو عادت فرمایید در تمرین شماره 6، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، ان تخشع فاعل مؤول به صریح برای یعنی هست و قلوبهم فاعل صریح برای تخشع. در تمرین بعد میفرماید که فاعل رو مشخص کنید، این در ارتباط با الحاق تا و عدم الحاق تا است، و بگویید در کدام یک از موارد الحاق تا تأنیث واجب و در کجا جایز و کجا ممتنع هست. تمرین یک رو شماره عنایت بفرمایید. میفرماید ما دلهم علی موته الا دابت الارض تأکل من ساعته، و راجع به حضرت سلیمان است که میفرماید که جنیان به مرگ حضرت سلیمان آگاهی پیدا نکردن مگر زمانی که عصای اون رو چیزی موریانه خورد، تازه اون وقت فهمیدن که حضرت سلیمان از دنیا رفته. ما دلهم علی موته، که در اینجا دابت و فاعل هست برای دله، ولی دله با اینکه دابه مؤنث است دله مذکر آمده چون فاصل شده و فاصلش هم الا است. و تأکل من ساعته، تأکل فاعلش هیه است، برمیگردد به دابه. گفتیم اگر ضمیر فاعل ضمیری شد که برمیگردد به مؤنث، مطلقا واجب است که اون مؤنث بیاید. و آخرین تمرین هم در ارتباط با موارد تقدیم فاعل بر مفعول است، کجا واجب است، کجا واجب است فاعل مقدم بشه، کجا واجب است مفعول مقدم بشه، که مورد اولش را عنایت بفرمایید. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، اخذنا فاعل است، واجب است که مقدم بشود چون فاعل ما ضمیر متصل است، و رفعنا هم ناش فاعل هست چون ضمیر متصل هست. خداوند انشاءالله همه شما را مورد تأییدات و توجهات ویژه خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.